زندگی همیشه در جریان است، اما حادثه هرگز خبر نمی کند. در خانه، مجتمعهای مسکونی، محل کار یا در خیابان، درست در لحظه‌ای که ثانیه‌ها حیاتی‌اند، دانستن یک مهارت ساده می‌تواند مرز میان آسیب و نجات و حتی مرگ و زندگی باشد. جمعیت هلال احمر با اجرای نهضت ملی امداد و نجات، با همکاری قرارگاه بهداشت و سلامت سازمان صدا و سیما و مساجد محلات سراسر کشور، گامی بزرگ برای آمادگی جامعه برداشته است. حرکتی مردمی که از دل خانه ها، محله ها و مساجد آغاز می شود تا هر شهروند بتواند در لحظه نیاز اولین یاریگر خانواده و هموطن خود باشد و در مسیر ارتقاء فرهنگ همدلی، مواسات و مسئولیت پذیری اجتماعی نقش آفرینی کند. جمعیت هلال احمر آمادگی دارد با بهره گیری از مربیان مجرب، دوره‌های کمک‌های اولیه را در مساجد، ادارات، تشکل‌های مردمی و مجتمع‌های مسکونی سراسر کشور برگزار کند. از هموطنان عزیز دعوت می‌شود برای ثبت نام و شرکت در این دوره‌ها به دفاتر و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، هسته‌های همتا در مساجد شهر تهران، سراهای محلات شهرداری، خانه‌های هلال و یا نزدیک‌ترین شعب جمعیت هلال احمر محل سکونت خود مراجعه کنند. برای بهره‌گیری از آموزش‌های مجازی به نشانی www.learn.rcs.ir و برای پیوستن به خانواده بزرگ هلال احمر به نشانی www.hilaleman.rcs.ir مراجعه کنید. به یاد داشته باشید سامانه 112 جمعیت هلال احمر نیز در تمام لحظات آماده پاسخگویی و یاری رساندن به هموطنان عزیز می باشد. بیایید با هم ایرانی ایمنتر، همدلتر و تاباورتر بسازیم. نهضت ملی امداد و نجات با شعار هر ایرانی یک امدادگر.
سلام علی الحسین و علی ابن الحسین و على اولاد الحسین.
به تصویر این کشی طریق الحسین را در رادیو اربعین هم سفر شما رادیو اربعین رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز
جای هر کسی که دور از حرمه سلام، این سلام از طرف مادرم آقا سلام.
رادیو سلامت،
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
پلیس اونجا باید اعلان بکنه که ماشی
فرمودن محصر روایت نه قضاق
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیضه کلام. کلام فیضه کلام.
فیضه کلام
فرصتی برای درک بهتر فیضه منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
هدف از خلقت انسان در بیان حجت الاسلام راشد یزدی.
خلقت همین عبادت و قرب پیدا کردن به مقام الهی است. عند ملیک مقتدر افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا شما چنین گمان می کنید که بیهوده آفریده شده اید و بازگشت شما به سوی ما نیست؟ این جمله را استفهام انکاری می نامند، یعنی نه شما بیهوده خلق نشدید و بازگشتتون به سوی ما هم هست. هیچ کاسه اگر کند کاسه تمام، بحر عین کاسه نی بحر تعام. هیچ کوزه اگر کند کوزه شتاب، بحر عین کوزه نی از بحر آب. هیچ خطاتی نویسد خط به فن، بحر عین خط نه بحر خواندن. نقش ظاهر از برای باطن است. چطور ممکن است خداوند یه موجودی که در خلقتش به خود گفته فتبارک الله احسن الخالقین بی منظور و بیهوده خلقش کند؟ هیچ شک از موجودات عالم وقتی به وجود آمدن خداوند به خودش نگفت باریکلا مرحبا به من. روزی که کلک تقدیر تصویر کرد رویت، بر چیر دستی خیش خوش خواند آفرینی. زیبنده ستایش آن آفریدگاریست، کارت چنین دلاویز نقشیز ما و تینی. از سلسال کلفخار و همه این مسنون گل کوزگری وجود حضرت عالی را خلق کرده است. این همه زیبایی روزی که آفرید تو را صورت آفرین، بر آفرینش تو به خود گفت آفرین. صورت نیافریده چون این صورت آفرین، بر آفرینش تو و به این صورت آفرین. هم بر پروردگار آفرین، هم بر چهره دلاویز و رنگین و شیرین منظر تو. پس بیهوده نیامده از خلق کنه. خود در قرآن نیز اشاره به این دارد که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما برای اینکه این موجود ما را بشناسد و عبادتمون کند خلقش کردیم، نه اینکه اصل عبادت منحصر به عبودیت انسان مر خدایش هست. تمام عالم بنده خدا هستند. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اون چه نه هر کس، اون چه در آسمان ها و زمین است تسبیح خدا میگویند. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. همه ولله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو و الاصال هم هست. ولی اینجا چیزه و این آیه فوق العاده شاهد روشنی است. و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. تمام موجودات عالم، همه شی هرچه هست تسبیح خدا می کند، منتها ما نوع تسبیحش را درک نمی کنیم. بشه این اجرام فلک که در مدارهای مختلف درن سباحت می کنند، کلون فی فلکن یسبحون، همین ها عبادتشونه. چرخش و گردش اجرامی که در مدارهای مختلف عالم هستی دارن، اینا عباداتشونه. اینا سر بر اطاعت الهی نهاده اند. نه بلبل بر گلش تسبیح خانیست که هر خاری به تسبیحش زبانیست.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
فیض کلام.
شما گاهی شبها نگاه کنید این آسمان مملو و از ستاره میبینی، بله اینها با نظم خاص رکوع، سجود، قیام، قعودشان برای خداوند متعال است. یک لحظه اگر یه وقتی یک حرکتی انجام بگیرد که خلاف امر اطاعتی الهی باشد، پاش پاش میشن، سرنگون میشن، از بین میرن. در مدار خودشان به دقت دارن امر الهی را اجرا میکنن. از اون وقتی که شما نگاه میکنید خورشید از کرانه افق طلوع میکند تا هنگامه غروب، نظم مخصوصی که خدا برایش معین کرده او داره اطاعت میکنه. موجود سرکش اگر در عالم ما هستیم، هیچ چیز مرده در این عالم وجود ندارد. شما خیال نکنید این تختهی که اینجا گذاشته مرده است، یا این منبر و کرسی مرده است، یا این ستونهای عظیم و این سقف برافراشته مرده است. اصلا نداریم ما مرده، بی‌حس نداریم. الان جماد اونطوری که تعریف میکردن نمیشه تعریف کنیم که جسم بی حرکت، نه اون وقت میگفتن بی حرکت. حالا به قول هاتف، چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنیست آن بینی. گر به اقلیم عشق رو آری، همه آفاق گلستان بینی. هر گیایی که از زمین روید، وحده اولا شریک لگوید. شما نمی فهمید نه؟ اگه سر به قرآنم بزنید، قرآنم اینا را مرده نمی دونه. مگه کوه هم لحن داوود نمی شد؟ مگه آهن در دست داوود مثل موم نمی شد؟ مگه سنگ در کف پیغمبر پیام نیاورد؟ میگه قالیچه سلیمان بر گرده ما میافکندن و باد میافکندن روش می نشست، ماده نبود اینا. میگه ارض معموره که قارون را در خود بر خود بلعید، میگه زمین نی، میگه استوانه حنانه از هجر رسول در لشد و ناله نیامد. خب چطور میگید مردن عالم؟ چه خبره؟ دو رکعت نماز میخونی به همه داری میفروشی، دو رکعت نماز خونده حالا ببین که چک میکند بر کائنات. میگه ما عبادت خدا بلند شد برو. من پیغمبر رفت به معراج، خداوند بهش گفت که میخوای کن نبیین سلطانن او کن نبیین عبدا، میخوای پیغمبر باش و با قدرت سلطنت حشمت، یا میخوای پیغمبر باش و بنده ما، کدومش را میخوای؟ گفت خدایا من میخوام بنده تو باشم، یک روز گرسنه بمونم یک روزی ولی بنده تو باشم. خداوند دوتا مدال بهش داد، یکی در قرآن سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا. سبحان الذی اسرا بعبده، نه به نبیه، نه به رسوله، نه به حبیبه، به عبده پاک و منزه است، اون خدایی که بود بندش را برای میلاد. یکی هم تو نماز بهش داد، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا صلی الله علیه. عبده و رسوله، خود پیغمبر هم همینطور تشهد میخوندن، نه این که بگه اسم خودش را حس میکرده، تشهد پیغمبر هم همینطور بوده. و من یقین دارم تامو گفته عبدهو، گل به گل تنش شکوفا میشده. بندگی ذات اقدس عدیت خیلی افتخاره، خیلی کفابی مال امیر المومنین، کفابی اذن ان اکون لک عبدا و کفابی فخرن ان تکون لی ربا. چه افتخاری از این بالاتر که من بگم بنده تو هم؟ چه مباهاتی از این بهتر که تو مرا به بندگی قبول داشته باشی؟ مردم عبادت انسان را میرساند به مقام قرب. اینا عبادت پر و بال انسان عبادته. هر چه جست و خیز در عبادت بیشتر باشد، سرعت انسان به اون مقام و رسیدن به مکان بهش بیشتر خواهد بود. همه انبیا کوشش و جد و جهد میکردن، فعالیت داشتن، پر و بال میزدن، جست و خیز میکردن. پیغمبر ما رفت اونجایی که دیگه هیچ کس به اون مقام نمیرسد، رسید به جایی که براق از روش خیش به عجز آمد و جبریل فرو ما. اصلا بشر برای اونجا خلق بده که این خدر ترقی کنه. خواب قوسین او ادنا،
سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين.
شب شیرینه رویای
به تصویر میکشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین
همیشه
رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز
جای هر کسی که دور از حرمه آقا سلام این سلام از طرف مادرمه آقا سلام
پر از شکوفه‌های حکمت
پر از شکوفه‌های حکمت
آکنده از گل‌های همیشه بهار اندیشه باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام تو اصلاً بهار را می‌مانی بهاری جاودان بر مدار ایمان بهار را میمان
بهار را
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی
به نام خدای الرحمن و سلام بهار را میمانی شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام در این نوبت ما فایده شناسی حضور امام رو و مسئله غیبت رو که بررسی کردیم به احساس آرامش در سایه‌سار وجود امام رسیدیم امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی که احساس آرامش در سایه‌سار وجود امام رو مطرح فرمودن چند تا استدلال هم پیرامونش دارن در نظامنامه نهج البلاغه در فرایندی که فرایند خطبه ها نامه ها و کلمات قصار هست گفتیم که حضرت فرمودن یک پرسیدن از معصومین رو مد نظر قرار بدیم فرمایش دیگر ایشون اینه که معصومین عالمان حقیقی هستن ما در امتداد پرسیدن از معصومین خب یه سیری رو در نظر گرفتیم یه سیر استدلالی رو اگر موافق باشید چون اهمیت داره با اینکه در نوبت پیشین هم از زاویه‌ای به این مسئله نگاه کردیم اما به نظرم اگر از من بپرسید که بین همه گزینه‌هایی که از رفع بودن کدام گزینه مثلا 10 ستاره است و سایر گزینه‌ها ستاره‌های کمتری دیگه میگم به لحاظ پژوهشی و به لحاظ امام‌شناسی پرسیدن از معصومین 10 تا ستاره داره 10 تا امتیاز داره که حضرت استدلالی فرمه و نیرومنده و خیلی انسان رو متقاعد میکنه به راستی مونه است که من سوال رو مثلا فرض کنید یه پزشک عمومی هست یه پزشک تخصصی هست یکی فوق تخصص هست سوالم رو در واحد یادگیری یا در واحد بکارگیری از کدام سطح میپرسم نسبت به اونی که مثلا موضوعم گوارشه سوالم رو میام از یه پزشک عمومی میپرسم یا میرم سراغ یه پزشک فوق تخصص یعنی او دیگه و بعد پزشک فوق تخصصی که کارآزموده است و تعییدات بین المللی مثلا داره این که امیرالمومنین میفرماد سوال رو میپرسی اون فردی که قراره به تو جواب بده نسبتش با دین خدا چه نسبتی است نسبتش با پیامبر اون دین چه نسبتی است و خودش در دین چه جایگاهی داره اینا به خدا دغدغه است یعنی گاهی اوقات یه سوال رو اگر از شخص امیرالمومنین نپرسی جواب جواب نیست مثل سوالی که حمام از امیرالمومنین پرسید چه کس دیگری در تاریخ میتوانست پاسخ سوال حمام صحابی بزرگوار امیرالمومنین رو بده حمام صحابی بزرگوار امام معروف و مشهور هست که خطبه پارسایان در نهج البلاغه میاد از امیرالمومنین میگه پارسایان رو گونه ای توصیف کن که من اونها رو میبینم شما این جواب رو ببرید در کارخانه همه افکار بشری در میان دانشمندان، عالمان، هنرمندان، فیلسوفان و عرفا این جواب رو بیرون بیارید جواب امیرالمومنین رو هم که سامان یافته الان در خطبه‌ای به نام خطبه پارسایان در نهج البلاغه کنار هم قرار بده جور جرداغ مسیحی ابن ابوالحدید اینهان که دارن تفسیر میکنن ابن ابوالحدید میگه من بیش از 4000 متن و توضیح درباره تقوا رو تورق کردم و و در کنار فرمایش امیرالمومنین قرار دادم، یه نظام مقایسه‌ای برای خودم ایجاد کردم. اون وقت مثالی که ایشون میزنه، میگه عرصه توصیفات امیرالمومنین از تقوا مثل عرصه کوه و عرصه‌ای که دیگران تصویر کردن از عرصه سنگریزه شن. خب این قابل تأمله از طرف یک انسان دانشمندی که غور و قواسی کرده در نهج البلاغه، این قابل تأمله، یا اغراق کرده یا سخن قرینه به حقیقت گفته. باید بریم تحقیق کنیم. خود حضرت می‌فرماید برید تحقیق کنید، یکی رو بیابید که به وزن علی اول در ایمان بوده باشه، نسبتش با پیامبر نسبت موسی به هارون بوده باشه، و بعد اون همه جهاد در راه خدا کرده باشه. خود حضرت می‌فرماید نیمی از آیات قرآن در مدح علی بوده باشه. خب با همه این اوصاف داریم صحبت می‌کنیم در مورد آرامش، و این حق ماست، این سهم ماست از زندگی که آرامش ایمانی داشته باشه. جهاد جهادگران عرصه ایمان، اونا جهاد کردن، زحمت کشیدن که ما امروز سر این سفره با برکت یقین بنشینیم و سوالاتمون رو از دست امام معصوم جوابش رو بگیریم. تو رو خدا به این مسئله از باب اهمیت یه بار دیگه به دیده تأمل و تفکر بنگریم.
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
به گردنم میماند،
آیا میدونستی تهمت زدن یکی از مصادیق حق و ناسه؟
باید یه چیزی محرز بشه، اون موقع هم تهمت زدن نداره دیگه، خب مشخص میشه دیگه، آبروی یه نفری میبری دیگه، زودتر قضاوت کردید.
تانجی یادمه نه، و سعیم این است که این کارو نکنم، ولی حالا شاید از دستم در رفته باشه، ولی نه، تا جایی که فکر میکنم همچه کاری نکردم.
تهمت نه، شاید فکر بد کنم، ولی اینکه قضاوتش کنم و بهش با قاطعیت چیزی بگم نه، چون خودم در جریانش نبودم، فقط شنیدم، چون شنیدم نمیتونم بابتش قضاوت کنم. اگر تهمتم بهش بزنم قطعا حقش به گردن منه، و بعدن یا تو هر شرایطی که بشه باید برم ازش حلالیت بگیرم.
تهمت نزدم نه، تا وقتی که مطمئن نشدم کاری رو انجام نداده بهش چیزی نگفتم. وقتی که یه ادعایی رو به کسی داشته باشی که اثبات نشه، عذاب وجدانش راحت نمیذاردم.
متاسفانه نخواسته، آره این اتفاق برام افتاده. درباره اون شخص اطلاعات کافی نداشتم، اون چیزی که شنیده بودم پیش خودم تصور میکردم درسته، بعد متوجه شدم که اینطور نبوده. عذرخواهی ازشون کردم و ایشونم به ظاهر گفتن میبخشم. امیدوارم که از ته قلبشون منو بخشیده باشم، امیدوارم که حقی به گردنم نمونده باشه.
نمیدونم، ولی اگه زده باشم متوجه بشم حتما از دلش درمیارم.
دکتر سید محمد آذین، کارشناس برنامه.
سلام عرض بکنم. توی گزارش ها دیدیم که متاسفانه این مسئله مبتلا بهیه، یعنی ما در سطح جامعه زیاد با خشونت های زبانی مواجه هستیم که یکی از مهمترین مصادیقش تهمت زدن هست. تهمت یعنی نسبت دادن یک عنوان ناروایی به شخصی که اگر از اون عنوان مطلع بشه ناراحت میشه، این میشه اتهام زدن. به خصوص وقتی که ما توان اثباتی حرفمون رو نداشته باشیم، حتی ممکنه تحت عنوان جرم افترا هم قابل پیگرد بشه. یعنی میخوام بگم که فقط یک تکلیف اخلاقی نیست زبون رو نگه داشتن. گاهی وقتا اگر زبونمون رو نگه نداریم و هر مسئله‌ای رو به هر کسی نسبت بدیم، میتونه حتی ضمانت اجراهای کیفری هم داشته باشه. حتما حق و ناس نباید با دو تا چهار تا و مسائل مالی در نظر گرفته بشه. حتما من برای اینکه بخوام به حق کسی لطمه وارد بکنم، نباید مالش رو تخریب بکنم.